أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. در جریان تأویل ملاحظه فرمودید که نوع مواردی که این کلمه در قرآن کریم استعمال شد به معنای وجود خارجی است، نه وجود علمی و ذهنی، و تأویل در مقابل تفسیر است. حالا تفسیر گاهی به ظاهر است، گاهی به باطن، ولی تأویل از سنخ تفسیر نیست، تأویل از سنخ لفظ و معنا نیست، بلکه از سنخ فعل خارجی است. مطلب دوم آن است که کل قرآن تأویل دارد و تأویل قرآن یقینا در قیامت خواهد آمد. گاهی هم ممکن است بعضی از مراحل تأویل قرآن در خود دنیا ظهور بکند. علم تأویل علم به غیب است در حقیقت، و تأویلی که برای متشابهات است حصر نکرده که فقط متشابهات تأویل دارند، بلکه محکمات هم دارای تأویل هست. در آیه 7 سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت، اونجا سخن از تأویل متشابهات به میان آمده. فرمود: هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. اونها که قلبشون منحرف است، این چنین نیست که آیه را بد معنا کنن، بلکه این چنین است که در خارج بد عمل میکنن، میگن ما داریم آیه را پیاده میکنیم. اینها سخن از مسائل علمی ندارن، البته کارهای عملیشون مسبوق به تفسیر علمی اینهاست، ولی قرآن کریم چون یک کتاب علمی محض نیست و تمام بحث ها را به خارج منتقل میکنن، چه در طرف حسنات چه در طرف سیئات، حرف را به خارج میکشوند. میبینید اونجا که میخواد خوبی را معنا کند، خوبان را معرفی میکند. اونجا که میخواد بدی را معنا کند، بدان را معرفی میکند. چون با افراد کار دارد، با جامعه کار دارد. این کتاب علمی که نیست، این نور است. نور مجموع علم و عمل است. شما ببینید وقتی یک کتاب علمی دارد عدالت را معنا میکند، دیگر نباید در تفسیر عدالت عادل را معنی کند. که نظم منطقی این است که وقتی دارد عدالت را معنا میکند، همون مفهوم را تفسیر کند، نه عادل را معنا کند. در سوره مبارکه بقره در آیه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله، اونجا گذشت که خداوند در تفسیر بر ابرار را به مردم معرفی میکند. میفرماید ولکن البر، میدانید خوبی چیست؟ خوبی کسانی اند که از در عقیده، اخلاق، عمل اینچنین باشند. خب این نزد منطقی نیست. در تفسیر خوبی خوبان را به جامعه معرفی میکنند. لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. اونا که به این سبک قرآنی آشنا نیستن، حالا یا میگن این بر نیست و بر، یا میگن زو در تقدیر، لکن زل بر کسی است که من آمن بالله، یا میگوین یه بر دیگری در تقدیر است، لکن البر بر من آمن بالله. این سر راه و امثال این راه ها کجرا هست. سرش این که اصلا نمیدانن زبان قرآن چیست. زبان قرآن که زبان علمی نیست، نظیر کتاب‌های فقهی یا فلسفی که. این نور است. نور باید علم را با عمل مخلوط کند. او اگر کتاب علمی بود، بله فقط بر رو معنا میشد، ولی میخواهد ابرار بپروراند. لذا در تعبیر و تفسیر بر ابرار را معرفی میکند. ولکن البر، میدونید نیکی یعنی چی؟ مردانی هم که این چنین هم. از این تعبیر در قرآن کریم کم نیست. میبینید وقتی که میخواهد اون چی که در قیامت نافع است بیان کند، میفهمد یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزیست که مال و فرزند نافع نیست، خب دفعتا میبینید استثناء میکرد، این استثناء با قبل سازگار نیست. الا من اتى الله بقلب سلیم، این از منطقی در کتابهای علمی این است که کسی بگوید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا سلامت القلب، مال نافع نیست، فرزند نافع نیست، سلامت دل نافع است. این نزد منطقی است. اما قرآن با سلامت دل کار ندارد، با سالم دلان کار دارد. لذا فهمون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، این میخواد سلیم القلب بپروراند نه سلامت دل را معنا کند. در طرف سیئات هم به شرح ایزن وقتی میخواد سیئه را معنا کند افراد بد را معرفی میکند. در جریان تعبیر متشابه هم همین است. در جریان تعبیر متشابه این اون قضیه نیست، نظیر او مشبیه اوست. نمی فرماید به اینکه معنای متشابه را کسی نمی داند مگر خدا و راستخوان در علم، یا کسانی که قلبشون منحرف است اینها متشابهات را پیش خودشون تفسیر میکنند. سخن از تفسیر نیست. حالا برفرض کسی قرآن را بد معنا کرده، این مشکل علمی داره، اون دیگه جامعه را به هم نزده. این نظری است برای خودش در گوشه ذهن خودش، خودش رو سوزونده. اما تمام خطر این است کسی در جامعه بد عمل بکند به عنوانی که من دارم قرآن را پیاده میکنم. فقط به عمل لذین فی قلوبهم زیغان فیتبعون. ببینید در بخش سیئات هم سخن از عمل خارجی، اینا به دنبال متشابهات حرکت میکنند در بخش عمل. فیتبعون ما تشابه من، برای دو کار، یکی فتنگری به هم زدن اوضاع، یکی هم سبقه دینی دادن. خب چرا آشوب کردی؟ برای اینکه قرآن اینجور میگه. اگر فقط ابتغاء فتنه باشد دیگه رنگ مذهب ندارد، فتنه. برای اینکه به این فتنه رنگ مذهب بدم میگن قرآن اینو گفته. فمود و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، برای اینکه به این فتنه سبقه دینی بدن و ابتغاء تأویله، که در مقام عمل مشکل دارد. خب اینجا تأویل سخن از تفسیر نیست، سخن از وجود خارجی اون فتنه است. این فتنه را تأویل القرآن میدونن. در اون بخش سوره مبارکه آل عمران یک مسئله درباره تأویل متشابهات است. در بخش محل بحث سوره مبارکه اعراف تأویل کل قرآن مطرح است، که کل قرآن تأویل دارد. حالا تأویل قرآن گاهی در دنیا می آید، گاهی در آخرت، ولی تأویل حقیقی و تامش در آخرت می آید. تأویل قرآن که بنا شد در آخرت بیاید، معناش این است دیگه سخن از لفظ و معنا نیست، یعنی اون چرا که این کتاب فرمود در قیامت ظهور میکند. خب این قرآن چی فرمود؟ فرمود درباره ابرار و مقربین که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، این در خارج ظهور میکند در قیامت. درباره عدی هم فرمود این هم الا کالانعام بل هم اضل، اینم ظهور میکند. عدی که در قیامت به صورت حیوان محشور میشود این تعبیر القرآن است. عدی که نابینا محشور میشود این تعبیر القرآن است. در سوره طه و مانند آن فرمود که عده‌ای که نام خدا و یاد خدا را فراموش کرده اند نحشره یوم القیامت اعما، این تفسیرش روشن. اما وقتی در قیامت یه عده کور می شوند و کور وحشو می شوند دیگه تفسیر قرآن نیست، این تعبیر قرآن است که و نحشرهم على وجوههم عمیاً و بکماً و صما، اگر کسی ابکم و اعما و اصم محشور شد این تعبیر القرآن است. در دنیا از انسان سوال میکنن که قرآن چطور بعضی ها را کور میدوند؟ ممکن آدم پاسخ بدهد که منظور از این کوری، کوری ظاهری نیست، کوری باطنی است، برای که در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور. با این کمک قرآنی از آیه سوره حج معلوم میشود که خدا که یه درون فرمود که سمون بقمون امیون فهم لا یعقلون یا لا یرجعون، یعنی چه؟ این تفسیر آیه، این حل میشود. اما اینی که در باره عده فهمد که و نحشرهم علی وجوههم امیان، ما این رو کور محشور میکنیم، قیامت ظرف تأویل قرآن است نه تفسیر قرآن. این آیه که در سوره مبارکه اسراء آمده است، او میتواند ناظر به تعویل قرآن باشد که دی رو ما نابینا محشور میکنیم. اینا که نابینا محشور شدن، اینا کسانی هستند که تعویل قرآن درباره اینها ظهور کرده. آیه 97 سوره مبارکه اسراء این است: و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما. البته اینها این چنین نیست که حرف نشنوند یا حرف نزنند، میشنوند، اما همونطوری که حیوان در دنیا حرف حق نمیشنید، حرفای حیوانی میشنید، حرفای حیوانی میزد، اینم همینطورند. اینم که کورن نه یعنی نمیبینند، اینا جهنم را میبینند، اون عذاب را میبینند، اون دلهوله را از نزدیک میشنوند، میبینند، میگن ربنا ابصرنا بسمعنا. اینطور نیست که کور باشن. که چطور در دنیا با داشتن این همه مظاهر سعادت اینا رو نمیدیدن، مراکز فساد میدیدن، در آخرت هم به شر هیدن. این همه نعمت ها که در قیامت هست اونا رو نمیبینن، فقط جهنم رو میبینن. انسان مؤمنم کرست و کور، منتها یک کری و کوری محمود و ممدو، منتها قرآن از اونا به کور یاد نکرده. خب اینی که در دنیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم پوشی کرده، قزه بسر کرده، قمزه بسر کرده، چنین کسی در قیامت آتش رو نمیبینه. نه این که چشم نداشته باشد، یه کوری محمود است، یه قمزه محمود است. بعضی ها نمیبینه، اینجا نامحرم ندیدن، اونجا جهنم رو نمیبینه. عده اینجا رحمتهای الهی را ندیدن، فقط معاصی رو دیدن و عمل کردن، اونجا فقط جهنم رو میبینن. این طور نیست که اینها کور محض باشه. خب اگر کور محض باشن که دیگه نمیگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همینایی که نغمه داوود را نمیشنوند، تق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که خواننده بهشتی ها، قارئ اهل الجنه داوود سلام الله علیه، که این خطبه قبلا از نهج البلاغه خونده شد، فرمود که کسی که قرآن را در بهشت برای بهشتی ها میخواند، وجود مبارک داوود سلام الله علیه. اون صدا هم فراگیره، اما دیگه به گوش کسی که آهنگ گوش داد که نمیرسد که. بنابراین هم مؤمنین ناشنوایان هم کافران، منتها یکی ناشنوایی محمود دیگری مذموم. هم مؤمنین نابینایان هم کافران، منتها یکی محمودی که مذموم. کافر انبیا را، اولیا را، بهشت را نمیبیند، مؤمن هم جهنم را نمیبیند. لا یسمعون حتیزها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. این جهنمی که ازارعت هم من مکان بعید سمعو لها تغییرن و زفیرا، از دور نعره می کشد برای جذب تبهکاران. این صدای قرش و نعره جهنم را کافر می شنود، مؤمن نمی شنود. لا یسمعون حتیزها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. کنار هم هم هستن. بر از آن است که تعویل قرآن اگر بخواهد ظهور کند، راهش همین است: و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم و کلما خبت زدناهم سعیرا. در بخشای دیگر هم فرمود به اینکه سیجزیهم وصفهم. در قیامت ذات اقدس اله هر کسی را برابر با وصف او جزا میدهد، یا نه هر کسی را با وصفش جزا میدهد، یا وصف هر کسی را جزای او قرار میدهد. ز یجزیهم وصفهم، وصف اینها را جزای اینها قرار میدهد. حالا این وصف در اونجا به هر صورتی ظهور میکند، یعنی خیانت را جزای خائن قرار میدهد. خیانت بالاخره یه تعویلی دارد دیگه، این همون تعویل خیانت از چیز دیگر نیست، وصف او را جزای او قرار میدهد. این میشه تعبیر قرآن. پس سخن از لفظ و مفهوم و صورت ذهنی و امثال ذالک نیست، سنخ سنخ خارج است و جمیع قرآن تعبیر دارد و اختصاص متشابهات ندارد. منتها اما الذین فی قلوبهم زیغون، فتنه میکنند، یک به این فتنه رنگ مذهب میدهند، دو میگن این تعبیر قرآن. مثل بعدی آن است که در بحث‌های دیروز مطالبی گفته شد که بعد این سوالات آمده که مقدارش رو فرصت کردم بخونم، بعدش هم فرصت نکردم، در طی بحث‌های بعد مطرح میشه. یکی از اون سوالات این است که چون گفته شد اولیای الهی نظیر است یوسف سلام الله علیه، اینا در حال رنج تمنی مرگ ندارن، بعد از اینکه به مقام عزت رسیده است تمنی مرگ کرد، یعنی وقتی که الغوه فی غیابت جب، اونجا نگفت توفلی مسلما، اونجا که به شرح و به ثمن البخت درهای معدوده، اونجا نگفت توفلی مسلما. یکی از سوالاتی که مربوط به این آیه است این است که وجود مبارک مریم سلام الله علیها فرمودن یا لیتنی مثل قبل هازا و کنتو نسیم منسی، یا این تقاضای مرگ در حال دشواری است. این تقاضای مرگ در حال دشواری نیست، این برای خودش نیست. اون وقتی که مشکلات داشت، مشکلات زایمون داشت، فقر و فلاکت داشت، اونا که نگفت. این در مقابل مشکلات حیثیتی است که به دین برمیگرده. وقتی گفتن ما کان ابو کمر از سوء و ما کان از امه بقیه، میبیند این حیثیت دارد آسیب میبیند، یعنی عذرا بودن دارد آسیب میبیند. عذرا یعنی باکره، این دارد آسیب میبیند، یعنی طاهره، این دارد آسیب میبیند. این در حقیقت رو اون حیثیت های دینی تقاضای مرگ کردن، نه برای دشواری شخصی خودشون. و اینها معمولا دشواری را نعمت میدونستن و تحمل میکردن. اما سوال دیگری که نار کیست و چیست که برای او اصحابی است؟ البته همونطوری که در دنیا علم هست و از انسان جدا نیست و اصحاب علم داریم، عمل هست و از انسان جدا نیست و اصحاب عمل داریم، نارم هست و از انسان جدا نیست و اصحاب نار خواهیم داشت. بلکه بخش از نارها از درون نشأت میگیرد، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که اون نارها نارهای مهمتر از نار سوره نساء که کلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اون نار الله که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این صاحب فؤاد از اصحاب النار است. البته اصحاب النار به تعبیر قرآن کریم فرشتگان معصوم سلام الله علیه هم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، که اصحاب النار ملائکه موکل و معصومن که این لا یعصون الله ما امرهم، این در وصف فرشتگان موکل دوزخ است. اونها را هم خدا اصحاب النار فرمود برای اینکه اونها ناربانند بالاخره، و هر وقت اونها عصبانی بشن آتش افروخته میشود. این یک وجود مبارک است. دمی در نهج البلاغه آمده فرمود که به اینکه فرشتگان مسئول دوزخ هر وقت عصبانی شدن تحتتمون نار، این شعله افروخته میشود. اینه که در آیه سوره اسراء خدا فرمود کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت این آتش قیامت میخواد افسرده بشود ما افروخته میکنیم. راه افروختگیش هم به این است که فرشته‌ای که جز اصحاب النار است غضب بکنه دیگه. حالا این چی نیست که یه هیزم جدای بیاورند، یک مواد سوختنی جدای بیاورند. از غضب ملائکه النار تحتهم النار حتیم میشود. بنابراین همونطوری که علم از عالم جدا نیست، عمل از عالم جدا نیست، نارم از صاحب نار جدا نیست، به انسان میتواند با اون جدا اصحاب نار بشود. آیا میتوان از فلیوم ننساهم این گونه استفاده کرد که این یوم برای خدا یوم است، یعنی او در یوم مینگرد یا یومن مینگرد و ما با عین عدم الیومی از او با خبر بشیم؟ زیرا اگر برای ما هم یوم بود که نسیان صورت نمی گرفت. برای ما یوم متذکر است، چرا یوم نیست؟ روزی که ما بالاخره گذشته ها را که فراموش کردیم به یاد میاریم، اون روز که روز نسیان نیست، روز تذکر نسیان است. در قیامت کسی فراموش نمی کند، روز تذکره نسیان است. یعنی اصل واقع یادشون میاد اولا، و این که در دنیا این حقیقت را فراموش کردن یادشون میآید ثانیاً، یا این که در دنیا نسیان نبود تناسی بود به یادشون میآید ثالثاً. یوم تذکره است، یوم نسیان نیست. در دنیا اینها نسیان دارن یا تناسی دارن، و در آخرت به یادشون میآید که فراموش کردن. حالا بقیه سوالات بخواست خدا به نوبت بسته میشه. مطلب مهم آن است که اینها در همه موارد، یعنی وقتی که دیدن تعبیر قرآن ظاهر شد دستشون به جای بند نیست، دو تا تمنی دارن. یکی درخواست شفاعت از شافعان، یکی درخواست برگشت به دنیا. غالبا اون تمنی شفاعت را اول ذکر میکنن، اون درخواست به دنیا را بعد ذکر میکنن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، حالا اگر کسی از ما شفاعت نکرده اون نرد و فنعمر غیر الذی کنا نعمر، حالا اگر کسی از ما شفاعت نمی کند ما به سراغ دنیا برگردیم و خودمون عمل صالح انجام بدیم. در پایان بحث دیروز که به سرعت گذشتیم، آیه سوره مبارکه شعرا مطرح شد. در اونجا همین ناامیدی را اول بازگو فرمود که اونها میگوین ما که شافع و صدیق نداریم، آیه 99 به بعد سوره شعرا، و ما ازلنا الى المجرمون فما لنا من شافعین. شافعین در قیامت فراوانن، ملائکه هست، اهل بیتن، اولیای الهی هستن، انبیاء علیه السلام هستن، اما هیچ کدام از اینا شفاعت نمی کنن. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، یه دوست حمام یعنی گرم، دوستی که گرم باشد با ما، حمیم باشد با ما، گرم باشد. اینا که نیستن. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرتا، ما یه بارم به دنیا برگردیم، فنکون من المؤمنین. اینا این فلو ان لنا کرتن را مکرر میگن، از همون حال احتضار میگن رب ارجعون، رب ارجعون لعلی عمل سالا، تو برزخ میگن، تو قیامت میگن، و تو این صحنه هم میگن فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. خب در اون قسمت پاسخ اینا داده نشد. غالب مواردی که تمنی دوزخیان و کافران در قیامت ذکر می شود، اول مسئله درخواست شفاعت یا صدیق، بعد درخواست رجوع، که قرآن فرمود به این که اون روزی که لا خلت و لا شفاعت، نه کسی شفاعت میکند، نه کسی دوست آدم است و خلیل و رفیق آدم است که مشکلش را با خلت و صداقت حل کند و این راه برگشت است. اما در هنگام پاسخ خدا اول اون رجوع را بازگو میخواد، چون اون اصل است. میفهمد رجوع محال است، برای اینکه با چی میخواد رجوع کنی؟ شما باید با حیات رجوع کنید دیگه، حیاتی که باز دست دادی. قد خسر و انفسا، اینی که در پایان بحث دیروز گذشت این بود که بالاخره انسان در جریان تجارت های دنیا یا سود میبرد یا ضرر میکند، یا نه سود میبرد نه ضرر، ولی اصل سرمایه محفوظ است. ولی در جریان عمر اینطور نیست. یه دفع ما را به تجارت همان، یه دفع جرجون تجارتن لن تبورد، دیگه سالتی ندارد که یه کسی نه استفاده کرده باشد نه ضرر کرده باشد، این فرض ندارد، برای که سرمایه عمر است و عمرم داد، بالاخره یا چیزی گرفت یا نگرفت. اگر گرفت که جرجون تجارتن لن تبورد، نگرفت که فما را به تجارت هم، دیگه قسم سالت فرض ندارد که بگیم نه سود برد نه ضرر کرد. لذا در اینجا فرمود قد خسروا انفسهم، اینا یه سرمایه داشتن به نام عمر هم تموم شد، دنیا هم که بساطش بسیده شد، دنیای نیست اینو برگردن. این بالعصر. خب حالا از خودشون که اصل دست ناامیدن، میموند شفاعت، اینا به دنبال ها اولای شفعا اونا بودن، اینا که سراب بود و زل عنهم ما کانوا یفترون. خیریه گمه دیگه، یعنی یه چیزی را که نیست انسان به دیگری اسناد بده، این روحن سرابه. تعویل این خیریه اون وقت ظهور میکنه. خب تعویل سراب چه ظهور میکند؟ فلما جاءه لم یجده شیئا، اون وقت ظهور میکند که سراب چیه؟ لم یجده شیئا. در اون حال چون فعلیه است، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یه وقت از شما که زل انهم ما کانو یدعون ما کانو یعبدون، این برهان میخواد. چرا زل؟ دلش این است که این است باطل بود. اما اگر فرموده باشد و زل عنها ماکان یفترو، این برهان نمیخواد، این تعلیق حکم بر وصف است، مشعر به علیت است. یه وقت است که به ما میگوین این شخصی که به دنبال آب میرفت به جایی نرسید، این جای سوال باز است. میگیم چرا به جایی نرسید؟ و جواب میدن به این که این آب نما را آب خیال کرده و مقانع میشه. ولی از اول اگر تعلیق حکم بر وصف بود، به ما بگن کسی به دنبال سراب رفت و به جایی نرسید، ما کسی سوال نمی کنی، چون می دونیم سراب آب نماست و آب نی. این و زل عنهم ما کانوا یفترون از این سنخ است. خیریه یعنی امر باطل. الف اگر به با ارتباط ندارد، کسی بگوید این الف مال باست، این خبر دروغ میشه خیریه. اگر زید این حرف را نزد، کسی این حرف را به زید اسناد بدهد، میشه فریه، مطابق واقعی نیست، واقعیت هم ندارد. اسناد ربوبیت به اسنام و اوسان فریه، اثبات شریک برای الله فریه. فریه یعنی امر باطل، یه امر باطل. خب گمه دیگه دلیل نمیخواد، لذا تعلیق حکم بر وصف است و مشرح به علیت است، برهان نمیطلبد. و ذل عنهم ما کانوا یفترون دیگه درباره تعویل بحث جدایی نیست. حالا اگر به مناسبت‌های مطرح شد اون وقت ممکنه بازگو بشه. این سوالاتی هم که اینجا شده است ممکنه ان شاء الله بخواست خدا در طی بحث‌ها بازگو بشه. اما را آیه 54 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حفیفا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین. قبل از اینکه دستور عبادی یا اخلاقی یا حقوقی صادر بفرماید، منشأ دستورات اخلاقی را، منشأ این باید و نباید را که اون بود و نبوده است ذکر میکنه. یه نظام تکوین را اول بازگو میکنه که عالم و آدم مربوب و مخلوق الله هم. اونگاه نتیجه گیری میکند چون عالم و آدم مخلوق خدایان مربوب خدایان، پس شما کمالتون را از او طلب بکنی، با او پیوند داشته باشی. چون مجموعه آسمان و زمین را خدا آفرید، این یک، این کانه تامه اونا، و این مجموعه را او می پروراند، این کانه ناقصه. این دو، هم او خالق است، هم او رب است، که علا له الخلق و الامر، او هر چیزی را آفرید و هر چیزی را می پروراند. بنابراین اد او رب بکن تذرم و خفیه، شما هم مخلوق اوی هم مربوب اوی، چه اینکه کل جهان هم مخلوق اوست هم مربوب اوست. جهان دین دارد، شما هم دین داشته باشید. جهان از کی فیض میگیرد؟ تحت تدبیر کیست؟ حرف کی رو میشنود؟ امر کی رو اطاعت میکند؟ شما میتونین باشید. خب ان ربکم که با ربوبیت کار دارد، چون مشکل وثنیین هم ربوبیت بود، توحید ربوبی بود، وگرنه این که ذات اقدس اله واجب الوجود است اونا قبول داشتن، و ذات اقدس اله خالق کل است اونا هم قبول داشتن، و ذات اقدس اله رب الارباب است، رب العالمین است، رب کل است، اون هم قبول دادن. اما ارباب جزئی برای اونا حل نشد. حالا زمین رو کی اداره میکنه؟ روزی رو کی اداره میکنه؟ انسان رو کی اداره میکنه؟ اینها ارباب جزئی برای حل نشده بود، برای اینها اصنام و اوثام قائل بودن. لذا در بخشای توحید خالق اینا مشکل نداشتن و خدا فرمود لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. چون که در بخشای ربوبی مطلق هم اینا مشکل ندارن، برای اینکه در خلیعه سوره مبارکه یونس هست که اینا میپذیرن که کل جهان را خدا دارد اداره میکند. آیه سوم به بعد سوره یونس این است: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. بعد میفهمد به این که اگر از اینا سوال بکنید که این مجموعه را کی اداره میکند، اونا میپذیرند که مجموعه را الله اداره میکند، یعنی رب العالمین، خدایی که مجموعه جهان را اداره میکند، مورد اعتقاد و باور وطنیین هم بود. اما برای ربوبیت های جزئی این ها مشکل داشته. در قرآن کریم کلی و جزئی را در تحت ربوبیت خدا میداند. بعد اونگاه میفهمد این که علی له الخلق و الامر. یه بیان سید الاستاد رضوان الله علیه دارم که منظور از این امر آیا بنی فرمان روایی یا نه منظور از این امر آرام امر است. ظاهر آیه امر معنای فرمان روایی را یقینا میگیرد، ولی فرمایش ایشون این است که امر به اصطلاح قرآن کریم اون امر ملکوتی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر جا سخن از امر در نظام تکوین به میون آمده اون امر ملکوتی، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر امر به اصطلاح قرآن اون امر ملکوتی و اگر اولیای الهی مردم را به امر خدا دعوت میکنن، یهدون به امرنا، ایشون از زمینه این آیات نسبت به هم بهره میگیرن که امر در اصطلاح قرآن امر ملکوتی است. یک، اولیای الهی برابر با اون دعوت ها به هدایت های ملکوتی و باطنی دلهای مردمند. دو، و این که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات به اقام الصلاه یا جعلناهم ائمه یدعون به امرنا لما صبروا، از جام نتیجه میگیرن که اون پیوند ملکوتی اولیای الهی باعث نیل اینها به این مقام. قهرن علی الله الخلق و الامر هم به همین روار معنا میکنند، یعنی عالم خلق و عالم امر، یعنی عالم مجرد و عالم معنا هر دو مال خداست. چهار، ببینیم آیا علی الله الخلق و الامر خصوصی معنا رو میگن که ایشون میفرماین، یا نه امر هم میتواند معنای فرمان روایی باشد هم به معنی ملکوت.
الحمدلله رب العالمین.